از هنرمندان و دوستان عزیز ما در ایران هم استفاده شده و هدف اولیه و فوکس کار روی ارتباط متقابل بین هنرمندای دو کشور هست و فرقی نمیکنه که هنرمندا در کدام نقطه از جغرافیا واقع باشند و از این جهت میشه گفت که کار بدی و جدیدی هست، ضمن اینکه خب همونطور که خودتان هم خبر دارین و دستی بر عکاسی دارین، هنر مرز نداره و مخصوصا برای افغانستان و ایران که هر دو از یک بستر تمدنی و تاریخی برخواستن میشه گفت که این اقدام بسیار میتونه مفید باشه در راستای شناساندن هنرمندان دو کشور به هم و در پی آن دیگر ارتباطاتی که در ادامه خواهد آمد. یکی از اتفاقاتی که میشه گفت ما را به نوعی به جهانی شدن نزدیکتر ساخت وضعیت کرونا بود. کرونا با تمام مشقت‌ها و تهدیداتی که علیه جوامع بشری داشته، از یک طرف هم بعضی مسائل سهل و آسان کرده. ما در گذشته برای برگزاری یک مراسم به شکل سنتی خودش نیازمند جا، مکان، هزینه‌های بسیار زیاد و مسائلی از این قبیل، اما در وضعیت کرونایی خب این مسائل نیست و مثلا شما اگر یک مراسم می‌گرفتین، شاید در اون مراسم مثلا 500 نفر شرکت می‌کردن و اون 500 نفر می‌آمدن در اون مراسم حضور پیدا می‌کردن و از نزدیک کار می‌دیدن، اما خب فضای مجازی در مجموع تانسته یک فضای را ایجاد بکنه که هزاران نفر در نقاط مختلف دنیا بتونن اون برنامه را ببینن و از اون مستفید شوند. هرچند که هنوز برای ما و شما یک مقداری شاید غیر قابل لمس باشه، اما جهان آینده، یعنی جهان پس از کرونا، جهانی هست که بیشتر فکر میکنم ما به سمت تکنولوژی‌های نوین ارتباطی خواهیم رفت و به جای برگزاری مراسم‌های حضوری بیشتر اتفاقات در پهنه صفحات وب اتفاق خواهد افتاد و از این جهت هم میشه گفت که کار جدیدی هست. یعنی کمیسیون ملی یونسکو تانسته که در واقع اقدام جدیدی را در حوزه ارتباطات هم رقم بزنه و من از این جهت اتفاقا خیلی موافق هستم با این که به جای اینکه ما مراسم‌های پرتمطراق با هزینه‌های بسیار زیاد بگیریم، اینو بیاریم به یک شکل مکانیزه‌تر که با تکنولوژی‌های به روز جهان بتونیم میره در واقع تبیین بکنیم که بشه از او استفاده‌های زیادتر کرد. امروز می‌بینیم که خب یک لایو اینستاگرام می‌تونه تا بی‌نهایت مخاطب و بیننده داشته باشه و این خودش یک نقطه قوت خواهد.
عزیزان شنونده، و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان این برنامه را میتونین از طریق سایت رادیو دری و آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و صورت مستقیم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. امیدواریم که تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. ما از خدمتتان مرخص میشم. همکاران خوبم در بخش نیمروزی با شما خواهند بود با برنامه هایی که زیبا و متنوع دیگر. تا حضور دیگر، خداوند مهربان باشد و بنهد.
با نام تو آغاز میکنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنونده های گرانقدر، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه مجله اقتصادی پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 2 به وقت افغانستان بشنوند. پس از برنامه گلچین موسیقی، برنامه ما می توانیم پخش می شود در ساعت 2:30. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:45 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 3 برنامه نمایش هفته تقدیم علاقمندان می شود. برنامه کنکاش را در ساعت 3:30 دقیقه خواهید شنید و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها به سمعتان می رسد. ایران سرزمین فرصت ها عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 4:10 دقیقه تقدیمتان خواهیم کرد. بعد از برنامه ایران سرزمین فرصت ها برنامه داستان های تمثیلی پخش می شود در ساعت 4:25 دقیقه. بعد از آن در ساعت 4:40 دقیقه برنامه آیا می دانید تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دعای پرفیض سماط را هم در ساعت 4:45 دقیقه خواهیم شنید. عنوان برنامه بعدی ما با ارگ است. این برنامه در ساعت 5:10 دقیقه با وقت افغانستان پخش می شود. گنج کلام در ساعت 5:40 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 6 همکارانم بخش دیگری از خبرها را به سمعتان خواهند رساند. برنامه شکرستان را می توانید در ساعت 6:30 دقیقه بشنوید. بعد از آن برنامه منجی را خواهید شنید در ساعت 7:05 دقیقه. عنوان برنامه بعدی ما پند پیران خواهد بود که در ساعت 7:15 دقیقه پخش می شود. آخرین بخش خبری را هم در ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان خواهید شنید. بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 دقیقه پخش می شود و امروز از آن مغرب با افق کابل در ساعت 5:05 دقیقه و 13 ثانیه با وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر حضور زنان در گفتگوهای صلح. گشایش 5 کارخانه صنعتی در ولایت هرات افغانستان. نماینده ایران در سازمان ملل: احیای برجام نیاز به سند جداگانه ندارد. و انتخاب برترین های فوتبال جهان از سوی مجله فرانس فوتبال، لواندوسکی بهترین بازیکن سال 2020 شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. نیمروزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت بیش از 60% کمک‌های خارجی در اختیار دولت این کشور قرار نمی‌گیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امرالله صالح با انتشار پیامی در فیسبوک نوشت که بیش از 60% کمک‌های خارجی توسط نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا مستقر در افغانستان هزینه می‌شود. پیش از این نیز بنیاد تحقیقاتی ابزرور در گزارش اعلام کرده بود که حامیان مالی دولت افغانستان آنچه برای کمک متعهد می شوند در این کشور هزینه نمی کنند. این بنیاد تحقیقاتی نوشته بود که پروژه های توسعه عمدتاً به پیمانکاران خارجی داده می شود که 40% از مبلغ کمک شده صرف حق مشاوره و سود شرکت ها می گردد. یک نهاد بین‌المللی اعلام کرد افغانستان پس از یمن دومین کشوری است که به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارد. با گزارش خبرگزاری فارس، کمیته بین‌المللی نجات در گزارش جدید خود افغانستان را یکی از خطرناک‌ترین کشورها از نظر نیاز فوری به موارد بشردوستانه عنوان کرده که همزمان با ویروس کرونا، جنگ و تغییرات اقلیمی مبارزه می‌کند. کمیته بین‌المللی نجات که فهرست نیازهای بشر دوستانه را دو روز قبل منتشر کرده افزود همه نیازهای بشر دوستانه در سال 2021 میلادی فراموش شدند. بر اساس این گزارش بعد از یمن و افغانستان کشورهای سوریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و اتیوپیا در لیست کشورهایی قرار دارند که به کمک‌های بشر دوستانه نیازمندند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر مشارکت زنان در روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان تاکید کرد. با گزارش امروز خبرگزاری آناتولی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کنفرانس ترویج مشارکت زنان در روند صلح این کشور در کابل گفت که زنان در این گفتگوها نقش عمده خواهند داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد مرحله دوم مذاکرات موضوعات اساسی در تاریخ تعیین شده آغاز خواهد شد. آتش بس یکی از موضوعات اساسی در این دور گفتگوهای صلح دولت افغانستان با گروه طالبان خواهد بود. 5 کارخانه صنعتی در ولایت هرات در غرب افغانستان گشایش یافت. با گزارش شبکه خبری طولو نیوز، این کارخانه ها با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در ساخت دستگاه های تولید برق خورشیدی، تولید خوراک مرغ و تولید پروفیل فعالیت می کنند. وزیر صنعت و تجارت افغانستان در مراسم گشایش این کارخانه ها گفت که فساد در گمرک ها زیان های زیادی به صنایع این کشور وارد کرده است. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواست برای جلوگیری از کشتار مردم به جنگ و خونریزی پایان دهند. و گزارش طولو نیوز، اشرف غنی که صبح دیروز به قندهار سفر کرده بود، در دیدار با برخی از مقامات محلی طالبان را به آتش بس دائمی و صلح و تأمین امنیت در افغانستان فراخواند و تأکید کرد ادامه مذاکرات در داخل خاک این کشور به پیشرفت روند گفتگوهای صلح کمک می کند. تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان به دلیل افزایش ناامنی و حملات تروریستی در این کشور از نهادهای امنیتی انتقاد کردند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بیشتر شدن حمله های دهشت افگنانه را شرم‌آور می‌دانند. با بیشتر شدن ناامنی ها، انفجار ماینه های مغناطیسی، راکت پراگنی در شهر کابل و قتل های هدفمند، انتقادات بر آدرس نهادهای امنیتی افزایش یافته است. شماری از اعضای پارلمان از مسئولین امنیتی در عدم جلوگیری از عملات حراس افغنانه و شناسایی عاملان قتل های هدفمندانه انتقاد نموده آنها را متهم به ناکامی میکنند. خانم یوسف بیک، میرویس خادم و عرفان الله عرفان اعضای پارلمان:
با وجود مصارف سرسام‌آور ارگان‌های امنیتی از بودجه ملی، چرا این گونه خلاهای امنیتی به وجود میآید؟ با ناکامی نسبی استخباراتی جمع از هموطنان ما شهید میشه و به خاک و خون کشیده میشه.
ولایت ترکیه هم پا مرکز که انتحاران و چسبکی مینون ندیر سویدید، موجی از حملاتی که از دسترهای مختلف در افغانستان بود در شهر کابل صورت میگیره، این به تنهایی از توان این نیروها خارج است.
برخی از این اعضا مدعی هستند که از زمانی که تیم 6.5 به امور امنیتی مداخله میکند، ناامنی ها افزایش یافته است.
یعنی جلسه 6.5 شروع شده، رئیس شما یک دفعه معلومات کنین، یک بلسی کنین از ارگانهای امنیتی و کشفی که چقدر درور، چقدر ماین چسبکی، ماین کنار جاده انجام شده و انفجار کرده و چقدر جوانای ما شما شهید شده.
رحمانی رئیس مجلس نمایندگان میگوید ناامنی ها نشانه ناکامی نهادهای امنیتی است و باید حکومت تجدید نظر کند.
افزایش ناامنی ها، حمله به جان شخصیت های سیاسی و ملی، نشان دهنده ناکامی سکتورهای امنیتی در تامین امنیت مردم می باشد. حکومت باید پالیسی های امنیتی و شیوه مدیریتی وضعیت موجود بخصوص در کابل را تجدید نظر نماید.
اما رضوان مراد، رئیس دفتر امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، این اتهامات را رد نموده، ضمن آن که می گوید معاون اول در امور امنیتی مداخله نمی کند و در امنیت شهر بی بود پدید آمده و نباید انتظار معجزه را داشت و این عصر معجزه نیست. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان از نهادهای امنیتی خواست تا در امور امنیتی تجدید نظر کنند. این در حالی است که از چند به این طرف کابل پایتخت افغانستان هر روز شاهد انفجار ماین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند می‌باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا در واکنش به اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چگونگی برگشت‌پذیری کاهش تعهدات برجام ایران تصریح کرد که این توافق دوباره مذاکره نخواهد شد و در صورت احیای آن نیازی به سند جداگانه نخواهد بود. با گزارش بامداد ایرنا، کاظم غریب‌آبادی در توییتی نوشت که تنها نقش آژانس نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارشات بروزرسانی واقعی در این خصوص است و ارائه هر گونه ارزیابی در مورد این که این تعهدات چگونه اجرا می شوند قطعاً فراتر از ماموریت محوله به آژانس بوده و باید از آن اجتناب شود. غریب آبادی با تاکید بر این که برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی گیرد خاطر نشان کرد در صورت احیای آن ضرورتی برای یک سند توافق یا تفاهم جدید در رابطه با نقش آژانس نیز وجود ندارد. رافائل گیروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری رویترز مدعی شد احیای برجام در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیازمند حصول توافقی جدید است، چرا که شرایط نسبت به گذشته تغییر زیادی داشته است. دادگاهی در آمریکا یک شهروند 45 ساله بریتانیایی را به اتهام نقض تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به تحمل 30 ماه حبس محکوم کرده است. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فردی به نام کولین فیشر با 45 سال سن با ادعای تلاش برای صادرات تجهیزات مولد برق که نقض قانون اختیارات اضطراری اقتصادی به شمار می‌رود، به تحمل 2 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. لاورنس کیفی دادستان دادگاه منطقه شمالی فلوریدا در بیانیه مدعی شده تحریم‌های وضع شده علیه ایران در این قانون به امنیت ملی ایالات متحده مربوط است و گفت که فیشر و همدستانش در تلاش برای دور زدن این ممنوعیت‌ها بودند. رابرت لواندوفسکی ستاره لهستانی باشگاه بایر مونیخ بالاتر از لیونل مسی و کریستیانو رونالدو عنوان بهترین بازیکن سال 2020 جهان را به خود اختصاص داد. با گزارش ایرنا، مراسم بهترین های سال فیفا شب گذشته به صورت مجازی و آنلاین برگزار شد و برترین های سال 2020 فوتبال جهان در بخش های مختلف انتخاب شدند. با دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، مراسم توپ طلا امسال از سوی مجله فرانس فوتبال برگزار نمی‌شد و به همین دلیل مراسم فیفا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. در این مراسم لوس برونز برترین بازیکن زن جهان شد. عنوان بهترین بازیکن زن جهان را این بازیکن به خود اختصاص داد و همچنین یورگن کلوب عنوان بهترین مربی را برای دومین سال متوالی از آن خود کرد و هانسی فلیک سرمربی جرمنیایی بایر مونیخ و مارچلو بیلسا سرمربی آرژانتینی باشگاه لیدز در این رده‌بندی دوم و سوم شدند. ژاپن و آمریکا دیروز توافق کردند تا مذاکره در مورد تعیین نهایی سهم توکیو از هزینه‌های استقرار نیروهای آمریکایی در ژاپن را تا پایان سال 2020 میلادی به تعویق بیندازند. با گزارش ایرنا از کیودو، توافق فعلی که هر 5 سال یک بار مورد مذاکره قرار می‌گیرد، در ماه مارچ 2021 منقضی می‌شود و دو طرف مذاکرات سطح کاری در این موضوع را ماه گذشته آغاز کردند. طبق این گزارش، دولت ژاپن به طور موقت تصمیم گرفت تا حدود 1.940 میلیارد دلار از لایحه بودجه سال 2021 را به هزینه استقرار این نیروها اختصاص دهد. این مبلغ تقریبا معادل مبلغ اختصاص یافته امسال است. پدرو سانچز رئیس دولت اسپانیا به سبب ارتباط با رئیس جمهوری فرانسه که به تازگی آزمایش کووید 19 او مثبت اعلام شده است، به قرنطینه رفت. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، پدرو سانچز رئیس دولت اسپانیا سه روز پیش از آن که نتیجه آزمایش ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مثبت اعلام شود، با وی بر سر میز ناهار حاضر شده است. بر این اساس اعلام شد سانچز باید تا 24 دسامبر در قرنطینه بماند و پس از مشخص شدن آزمایش ها در صورت عدم ابتلا به بیماری به روند عادی کار خود بازگردد. و وزارت امور اسلامی عربستان دستور برکناری 100 واعظ و امام جماعت مساجد مکه و القسیم را به سبب جدی نگرفتن تذکر درباره اخوان المسلمین صادر کرد. با گزارش رسانه‌های سعودی، وزارت امور اسلامی عربستان روز گذشته اعلام کرد خطیبان و ائمه جماعت مساجد این شهرها اخطار رژیم آل سعود را مبنی بر خطر گروه اخوان المسلمین نادیده گرفتند و به همین سبب از کار برکنار شدند. تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر حضور زنان در گفتگوهای صلح. گشایش 5 کارخانه صنعتی در ولایت هرات افغانستان. نماینده ایران در سازمان ملل: احیای برجام نیاز به سند جداگانه ندارد. و انتخاب برترین های فوتبال جهان از سوی مجله فرانس فوتبال: لواندوفسکی بهترین بازیکن سال 2020 شد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. رئیس جمهور افغانستان با پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در قندهار گفت تا زمانی که طالبان آتش بس را نپذیرد، زندانیان باقی مانده این گروه آزاد نخواهند شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر به قندهار گفت که دولت این کشور برای نشان دادن اراده خیش برای پایان جنگ بیش از 5000 زندانی طالبان را آزاد کرده است، اما این گروه همچنان به خشونت‌ها ادامه می‌دهد. چندی پیش راس ویلسون کاردار سفارت آمریکا در کابل گفته بود که گروه طالبان بر اساس توافقنامه قطر انتظار دارد که تا اواسط ماه دسامبر 7000 زندانی دیگر این گروه آزاد شوند. در این باره تحلیل سید محمد تقی موسوی کارشناس سیاسی را بشنوید.
بعضی زندانی ها خب مسائل مختلفی اینجا تاثیرگذار بود، به خصوص خب الان حتما شنوندگان شما بیشتر در جریان هستند که تنها دولت افغانستان اینجا تصمیم گیرنده نبود، تصمیم گیرنده اصلی نیروهای بین المللی و کشورهای همسایه بودند و متاسفانه در قضیه صلح افغانستان کشورهای همسایه و نیروهای بین المللی بسیار تاثیرگذارتر از نیروهای داخلی افغانستان هستند. درست است مردم افغانستان بسیار خسته شدند، احتمال داره دولت مردان افغانستان هم از جنگ ها و نارامی ها خسته شده باشند، به جز یک عده ای که ممکن است از این نارامی ها و جنگ ها فواید کسب بکنند. و در کل جامعه افغانستان یک جامعه است نزدیک به 40 سال درگیر جنگ های داخلی بودند و بسیار در این راه خون دادند و جوانانشون از دست دادند و بسیاری از خانواده ها بی سرپرست شدند. در نتیجه از لحاظ جو جامعه خب همه ما شما بهتر می‌دونیم که جامعه افغانستان دنبال صلح و آرامش هست، اما صلح چه نوع صلحی باید باشه؟ صلح موقتی یا صلح پایدار؟ صلح موقتی یک آتش بس معمولی باشه. قبلا هم ما تجربه اینو داشتیم، در اعیاد قربان اتفاق افتاد، برای دو سه روزی صلح شد ولی اون آتش بس هیچ گونه فایده‌ای در عمل نداشت. و صلح پایدار صلحیه که باید فاکتورهای خاصی رو ما در اینجا در نظر بگیریم، یعنی باید منافع دو طرف تأمین بشه، بخود منافع ملت افغانستان، ملتی که نزدیک به 40 سال زحمت کشیدن، خون دادن تا جامعه افغانستان از حالتی که زمان کمونیست ها بود اشغال شده بود نجات پیدا کنه و به یک حکومتی تبدیل بشه که مردم احساس آرامش و امنیت بکنن. ولی متاسفانه با رویه‌ای که پیش گرفته شده و در این چند سال اخیر ما دیدیم، متاسفانه صلح پایدار به این راحتی ها در افغانستان برقرار نمیشه و سابقه نشان داده متاسفانه در قضیه افغانستان نیروهای بین المللی و نیروهای خارجی بسیار تاثیرگذارتر از فاکتورهای داخلی هستند و قضیه آزاد شدن زندانی ها که ما دیدیم بدون هیچ گونه قید شرطی زندانی های طالبان آزاد شد ولی خب باز متاسفانه دیدیم همون افرادی که آزاد شد بر اساس صحبت های مقامات ارشد جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه دوباره وارد مبارزه با مردم افغانستان شدند. در نتیجه نظر شخصی بنده این است که آزاد کردن زندانی ها بدون هیچ شرطی بدون قید شرطی هیچ گونه مفید نیست و بلکه مضر هم هست و در این زمینه با توجه به سابقه ای که از آزادی زندانی های قبلی فکر کنم دولت افغانستان به دست آورده است زندان های جدید رو به راحتی فکر نکنم به توافق برسن و رها بکنن مگر اینکه باز فشارهای بین المللی زیاد باشه که اون مسئله دیگه.
بله، تحلیل سید محمد تقی موسوی کارشناس سیاسی بود درباره صحبت آقای اشرف غنی که در قندهار گفته بود تا زمانی که طالبان آتش بس را نپذیرد زندانیان باقی مانده این گروه از زندان آزاد نخواهند شد. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر همزمان با تعویق 20 روزه مذاکرات صلح با دولت افغانستان در صدر هیئتی به دعوت رسمی دولت پاکستان و اسلام آباد رفت. وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که بازدید هیئت سیاسی طالبان از اسلام آباد در مشورت با دولت افغانستان و در نتیجه سفر اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل صورت گرفته است. سفر هیئت سیاسی طالبان به پاکستان که به دعوت دولت این کشور انجام شده است، فرصتی برای ایفای نقش عمران خان در روند مذاکرات صلح بین این گروه و دولت افغانستان فراهم کرده است. اما درباره سفر هیئت سیاسی طالبان به پاکستان همکارم حسینی نظرات اکبر جاهد روزنامه نگار افغانستانی را پرسیده که دعوت میکنم بشنوید.
همچنان خدمت شما که مذاکرات بین الافغانی که تقریبا مدت 3 ماه را در بر گرفته و طرفهای دخیل در قضیه افغانستان جانب طالبان و جانب جمهوری اسلامی افغانستان جلسات دخیلی را داشتن که بعد از بحثای طولانی جلسات منتج به این شد که بالای طرز العمل و اصول موافقه بکنه. به نظر من یک گام بود و یک پیشرفت بود در روند مذاکرات صلح افغانستان با کفکاری عمومی را در داخل افغانستان میبینیم. به وجود که این مذاکرات طولانی شد ولی این که ما حاصل از این مذاکرات توافق روی یک طرز العمل شد ایره یک پیشرفت میبینه و نسبت به این خوشبین هستن. شما بهتر میفهمید قضایا و جریانات افغانستان، جریانات جنگ و صلح افغانستان پیچیده است. ابعاد منطقوی، ابعاد داخلی و ابعاد بین‌المللی داره و تمام جهت ها هر کدامشان آزمده خود در قسمت پروسه صلح افغانستان داره، منافعشان داره. دیگه در مجموع یک پیشرفت خوب است و افکار عمومی افغانستان هم از خوشحال هستند و انتظاری از این داره که قدمه های بعدی مذاکرات فشرده‌تر و اثرتر و مشخص‌تر باشه. با وجود که شاید پیچیدگی ها وجود داره، شاید شرایط را که هر دو طرف داره تفاوت های نظر تناقضات وجود داره، ولی اصول سر طرز العمل و موافقه کردن سر طرز العمل که جلسات بعدی را به دنبال خود داره یک اقدام معصر است و
میتونه
که
زمینه
را برای جستجوهای بعدی فراهم بکنه.
آقای استانکزای از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات بسیار حیاتی خواهد بود. به نظر شما دور دوم چگونه پیش خواهد رفت و آیا در جریان این مذاکرات آتش بس که خواست هم دولت افغانستان و هم مردم کشور هست محقق خواهد شد یا خیر؟
بدون شک مرحله بعدی مذاکرات بسیار پرچالش است و اصل موضوعات اختلافی که بین دو طرف است در میز مذاکره گذاشته خواهد شد و هر طرف ترتیب سرزی خواهد داشت که موارد را که برش اولویت میتونه او به کرسی نشانده شوه و بتونه که غلبه داشته باشه. من با این گپ شما موافق هستم، ولی چیزی که مردم افغانستان میخواه اراده جمعی مردم افغانستان است که مذاکرات به نتیجه برسه، کنگیزی قطع شوه و روی یک آتش بسته که بتونه حیات مردم ما شما را مردم افغانستان تضمین بکنه و جلوگیری از کنگیزی بیشتر شوه. موارد اول خواست مردم افغانستان، تقاضای مردم افغانستان از دو طرف ای است که باید خاکشبست صورت بگیره. اگر دو طرف به اراده مردم افغانستان تمکین داشته باشه و بر اراده مردم افغانستان عرض قائل باشه، باید در قدم نخست روی آتشبست تدبیر بکنن و روی آتشبست و ای که آتشبست چطور شده به یک نتیجه برسن. خواست مردم افغانستان این هست. حتی شما مطبوعات پرانتشار منطقوی و جانی را دنبال میکنین، کشورهای منطقه از جمله پاکستان دیروز شاه محمود قریشی گفته بود که جنگ به نفع طالبا نیست و طالبا باید پیرامون موضوعات مرتبط با آتش‌بس باید تمکین بکنه.
خب نظرتون در رابطه با سفر هیئت سیاسی طالبان به پاکستان چی هست؟ مسئولین دولت پاکستان پس از گفتگو با هیئت طالبان گفته که دور بعدی مذاکرات 16 ماه جدی برگزار میشه. نظرتون در رابطه با این موضوع چیست؟ به نظر شما پاکستانی ها میتونن که نقش موثری را در این بین بازی بکنن و بتونن حداقل طالبان را مجاب بکنن که به آتش بس روی بیاره و یا مذاکرات طوری پیش ببرن که به حال او انعطاف لازم داشته باشه؟
بدون شک پاکستان در قضایه جنگ و صلح افغانستان مؤثریت خود دارند و اگر صادقانه بخواهیم اونا به یک قسمت فشار لازمه با یک منطقه با طالبان مطرح بکنه، نقش مؤثر در برقراری آتش بس و در پروسه صلح و در فرایند پس از صلح بازی کرده میتونه. و سفر اخیر هیئت طالبان به پاکستان هم نشانی از این میده که حتما زیر فشار پاکستان قرار دارن تا پیرامون راهکار آتش بست با اونا حتما مشوره دارن و به این قسمت حتما به نتایج بس پیدا خواهد کرد.
بله، تحلیل اکبر جاهد بود در خصوص سفر هیئت سیاسی طالبان به اسلام آباد پاکستان. اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی رویدادی است که در امتداد خصومت ورزی‌های دیرینه آمریکا علیه ایران قابل تحلیل و بررسی است. سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام تأکید بر این واقعیت تاریخی دارد. در این باره تحلیلی از دکتر سید رضا میرطاهر بشنوید.
مقام معظم رهبری روز چهارشنبه در دیدار با ستاد بزرگداشت سالگرد شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانات مهمی که داشتند ضمن تاکید بر این که ایران انتقام سختی از قاتلان وی خواهد گرفت، از چهار نکته کلیدی تاکید کردند که به نظر میاد این نکات اهمیت بسیار داره. نکته اول این هست که ایشون تاکید کردند که باید خود رو هر چه قوی‌تر کنیم و حتی به این شعر سعدی هم استناد کردند که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، و ایشون تاکید داشتن که ملت ایران و ایران بایستی در جنبه‌های مختلف خودش رو به حد اکثر قوت و نیرو برسونه تا بدین ترتیب از آسیب دشمنان در امان باشن. نکته دوم عدم اعتماد به دشمن هست و اینکه مسئله برجام نشون داد که نه فقط کشورهایی مثل آمریکا اساساً دشمنی شدیدی رو چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ نشون دادن، بلکه حتی اروپایی ها هم که ادعای حفظ برجام رو دارن اقداماتی به مراتب نامناسب تر انجام دادن یا اساسا هیچ کمکی به ملت ایران نکردن. نکته سومی که ایشون تاکید داشتن، تاکید بر حفظ انسجام و اتحاد داخلی هست و ایشون تاکید داشتن اونهایی که خواهان مذاکره با خارجی هستن میتونن همین هنر رو در زمینه مذاکره با مسئولین داخلی به کار ببرن و اختلافات داخلی رو حل کنن بین خودشون. و نکته دیگری که ایشون تاکید داشتن این بود که به جای لغو تحریم ها بایستی با تشدید و تقویت توانمندی داخلی به دنبال خونسازی تحریم ها ایران برود. منظورشون به نظر من این هست که بایستی با اتکا به توانمندی های داخلی اون نقاط ضعفی رو مخصوصا در صحنه اقتصاد داخلی که دشمن از اونها میتونه با اعمال تحریم ها سوء استفاده کنه اونها رو شناسایی کنیم و سعی کنیم که اون نقاط ضعف رو رفع کنیم. و این مسئله نشون میده که اکنون در مخصوصا عرصه اقتصادی ما برخی در واقع شکاف های وجود داره که دشمن به راحتی میتونه از اونها برای تشدید فشارها علیه ایران استفاده کنه و بایستی با شناسایی و رفع این نقاط ضعف در اون زمینه ها در واقع سد نفوذ دشمن و توانمندی اون برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر ایران بود.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان و خداوند پشت و پناه شما.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و سلامتی و نیکی. همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دریم. دوستان، شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. شما هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو دری دارید میتونید با ما در ارتباط باشید و با این شماره پیامک‌هایی که به اطلاع شما عزیزان رساندم با ما در میان بگذارید تا انشاءالله سهیم باشید در هرچه بهتر شدن برنامه‌های رادیو دری. شما میتونید از سایت ما هم بازدید کنید، parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است که از این طریق هم میتونید برنامه های ما را بشنوید. در ادامه با هم برنامه مجله اقتصادی را میشنویم.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، من لیلا اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و دیگر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در کنار شما هستیم. شنوندگان گرامی، در برنامه هفته قبل مجله اقتصادی گزارش ها و گفتگوهای را با کارشناسان محترم در رابطه با افتتاح خط آهن خواف هرات و همچنان اظهارات مسئولان عالی رتبه ایران و افغانستان و دیگر مسئولان دو کشور را تقدیمتان کردیم و در مورد اهمیت افتتاح این خط آهن و فوایدش برای هر دو کشور گفتیم. افتتاح این خط آهن و راه اندازی و استفاده از آن از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است که در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشته است با خیرالله خادمی، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران، که دعوت میکنم بشنوید.
حتماً باعث خوشحالی کلیه مردم عزیز ایران اسلامی و همچنین مردم عزیز و برادر افغانستان هست که بتونیم مسیرهای ریلیمونو و هم اتصال بدیم و بدی ترتیب تسهیلی در صادرات و واردات کالا و به دنبال آن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو بیشتر از این حدی که داریم انشاءالله داشته باشیم. با اتصال افغانستان به شبکه ریلی و اتصال استان بزرگ هرات به شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران قطعاً توسعه‌ای در بخش غربی افغانستان، منطقه هرات با جمعیت حدود 1.5 میلیون نفر و همچنین قسمت شرق ایران که منطقه سنگان و خواف است به دنبال خواهد داشت و زمینه‌ای برای اتصال افغانستان به شبکه‌های بین‌المللی، هم آب‌های آزاد جنوب ایران و هم منطقه قفقاز، منطقه آسیای میانه و ترکیه و همچنین در آینده اروپا و عراق به وجود خواهد آمد. قطعا زمینه ایست برای ارزانی در واقع تردد بین دو کشور، روانی بین در واقع تردد بین کشور و همچنین تسهیل عبور و مروری که در مرزهای جاده‌ای الان داریم و تراکم بالایی داریم، انشاءالله از طریق این مسیر ریلی بخشی در واقع انتقال پیدا کنه. برآورد ما این است که ما بتونیم حدود 30% از ترددمون هم از لحاظ کالا و همچنین مسافر از طریق این ریل در واقع جابجا کنه.
جناب دکتر صاحب خادمی، روابط اقتصادی، به حال این فعالیت اقتصادی در این عرصه مهم چه تأثیر میتونه بر روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت داشته باشه؟
به هر حال دو ملت بزرگ ایران و افغانستان به واسطه مشترکات فرهنگی، تاریخی و همزبانی قطعا نمیتونن از هم جدا بشن. همه سرنوشت ما در منطقه به هم وابسته است و از جمله در بخش‌های اقتصادی این وابستگی ما بسیار زیاد است و همونطوری که می‌دونید به هر حال افغانستان در تنگنای خشکی است و دسترسی آن از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران میتونه یک فرصت برای تسهیل مبادلات کالا به داخل افغانستان باشه. من خواهش من از دوستان و برادران من در افغانستان این است که این مسیر ریلی رو از ایستگاه روزنه که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت به سمت هرات هر چه زودتر شروع کنن و اون قطعه باقی مانده را هم به اصفهان برسانن و برنامه‌ریزی انشاءالله داشته باشن برای شروع عملیات ریلی از هرات به سمت مزار شریف و در نهایت اتصال به کشور چین و به این ترتیب احیای جاده قدیمی ابریشم و به صورت شرقی غربی بین کشورهای در واقع شرق آسیا، افغانستان، ایران و به سمت انشاءالله غرب داشته باشیم.
جمهوری اسلامی ایران از مسیر روزنک تا هرات هم نقشی داره در ساخت این قطعه که بخواد همکاری کنه با دولت افغانستان؟
همونطوری که عرض کردم طراحی کل مسیر 225 کیلومتر از خواف تا خود هرات توسط مهندسین و مشاورین ایرانی صورت گرفته و ما خب 3 قطعه از اینو، 2 قطعه در داخل خاک ایران و 1 قطعه در داخل خاک افغانستان به طول 62 کیلومتر در تعهد جمهوری اسلامی ایران بوده که ما این کار را انجام دادیم و بهره برداری امروز با دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت و قطار خوشبختانه از 2 جهت به سمت 2 کشور حرکت کرد با بارهای واقعی که تقاضای تجار ایرانی و تجار افغانی بودند و ما آماده همکاری به هم برای اجرای در واقع اون قطار از طریق پیمانکاران بخش خصوصی هستیم و هم برای هر مساعدت فنی که امکان پذیر باشه ما آماده ایم که برای برداری از اون مسیر هم به کشور افغانستان کمک کنیم. دعای درس کنم که پرسنل راهن جمهوری افغانستان در واقع در توسط راهن جمهوری اسلامی ایران آموزش لازم دیدن و ما آماده همه همکاری برای راه اندازی مسیرهای ریلی و بهره برداری از این مسیر توسط برادران افغانی خودمون هستیم.
همزمان با افتتاح 3 قطعه از خط آهن خواف هیرات که از ایستگاه خواف تا روزنک به بهره برداری رسید، عملیات اجرایی قطعه 4 آن از ایستگاه روزنک تا هیرات نیز آغاز شد که مسئولان راه آهن افغانستان وعده سپردند که تا 9 ماه آینده این قطعه نیز آماده بهره برداری خواهد بود. همکارم فیض احمد محمدی در همین ارتباط بیشتر توضیح می دهد.
پس از افتتاح و به بهره برداری سپرده شدن قطعه سوم خط آهن خواف هرات که با کمک جمهوری اسلامی ایران برای مردم و دولت افغانستان ساخته شده است، کار ساخت فاز نخست قطعه 4 این خط آهن از سوی مسئولان راه آهن افغانستان آغاز شد. محمد یما شمس رئیس راه آهن جمهوری اسلامی افغانستان گفت قطعه سوم خط آهن خواف هرات از منطقه شمرتیغ در خاک جمهوری اسلامی ایران تا ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان ولایت هرات از محل کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران ساخته شده که پس از آن کار ساخت فاز نخست قطعه 4 به طول 43 کیلومتر در ولایت هرات آغاز شد و قرار است نزدیک به 9 ماه دیگر این فاز به اتمام برسد که با هزینه 55 میلیون دلار از بودجه دولت افغانستان ساخته خواهد شد. و افزود در کنار آغاز به کار فاز نخست خط آهن خواف هرات، کارهای طرح و تدارکاتی ساخت فاز دوم قطعه 4 در آغاز سال جدید با هزینه 65 میلیون یورو با کمک‌های کشور ایتالیا آغاز خواهد شد. وی همچنان گفت با افتتاح قطعه سوم خط آهن در هرات، اولین محموله صادراتی افغانستان که 570 تن مواد کشاورزی است به کشورهای ترکیه، اروپا و برخی از کشورهای عربی انتقال یافت که با تکمیل قطعه 4 میزان صادرات و واردات از این پروژه عظیم به 6 میلیون تن خواهد رسید. و ادامه داد به زودی کار انتقال مسافران از هرات به مشهد و دیگر نقاط ایران از این خط آهن در ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان فراهم خواهد شد. از سوی دیگر سید وحید قطالی والی هرات در این مورد گفت با افتتاح قطعه سوم این خط آهن در هرات، اداره محلی و شهروندان این ولایت از این پروژه عظیم حراست خواهند کرد و امیدوار است تا به زودی کار قطعه 4 این خط آهن به پایان برسد تا شاهد شکوفایی عظیمی در روند اقتصادی افغانستان باشد. وی تاکید کرد با این پروژه چالش‌های اقتصادی رفع خواهد شد، میزان صادرات و واردات آن هم با قیمت ارزان و در اسرع وقت میسر خواهد شد و مهمتر از همه زمینه کار برای 600 هزار جوان بیکار در ولایت هرات فراهم خواهد گردید. از سوی دیگر یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت با تکمیل خط آهن خواف هرات تا به شرک صنعتی این ولایت حجم مبادلات تجاری در افغانستان افزایش خواهد یافت. او همچنان گفت واردات و صادرات افغانستان به ایران و دیگر کشورهای منطقه متوازن خواهد شد و مهمتر از همه هزینه های انتقال کالاها را به حداقل خواهد رساند. وی خاطرنشان کرد با افتتاح و بهره برداری از خط آهن خواف هرات دریچه بزرگ و تازه‌ای در روابط میان دو کشور ایران و افغانستان گشوده شده است. به باور کارشناسان اقتصادی با تکمیل شدن راه آهن تغییرات اساسی در کار تجارت میان دو کشور ایران و افغانستان ایجاد خواهد شد و این پروژه عظیم میتواند بازار تجارت ایران و افغانستان را متحول سازد. پس از افتتاح خط آهن خواف هرات، برای اولین بار محموله از اقلام کشاورزی و مس با هزینه 1 میلیون دلار از ایستگاه روزنک عازم جمهوری اسلامی ایران و پس از آن به ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی شد.
در رابطه با اهمیت خط آهن خواف هرات و تأثیر آن بر اقتصاد افغانستان و منطقه، همکارم قریشی گفتگویی داشته است با حسن علی فکور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، که دعوت میکنم بشنوید.
با سلام خدمت شما و همکاران گرامی شما در رادیو دری و همچنان شنوندگان محترم، خدمت شما عرض شود که یک خبر بسیار خوب، خوشحال کننده و امید بخش برای کشور افغانستان هست که امروز خط آهن افتتاح میشه، رسما فعالیت خود را شروع میکنه. هرچند پروژه‌ای به صورت کامل نهایی نشده، خب انشاءالله در سالهای بعد این پروژه به مرحله نهایی خود برسد که افغانستان را به خیلی از کشورهای دیگر وصل کنه. بالاخره همین فعلا که مرحله اولش رسما افتتاح شد و این بعد جمهوری اسلامی ایران با جمهوری اسلامی افغانستان می توانند با هم تبادلات تجاری داشته باشند، از طریق خط آهن هم مسافرین خود را نقل انتقال بدن، هم کالای سازمان تجاری خود را یک اقدام بسیار مثبت برای افغانستان. چون افغانستان یک کشوری است که متاسفانه دریای آزاد و دریا را نداره، با همه کشورهای همسایه در مبادلات تجاری دچار مشکل بود. فعلا حمل و نقل از طریق موتر و از طریق وسایل نقلی زمین های خشکی خوب هم هزینهش بسیار سنگینه، هم هر جهت میتونه هزینه بر باشد. خوب راه های مهمش دریای و همین خط آهن که یک از مسیر های بسیار خوبی ترانزیتی به حساب میاد که الحمدلله افغانستان موفق شد یک خط آهن خود را با یک از کشورهای غربی که جمهوری اسلامی ایران باشد امروز رسما افتتاح کرد و آغاز به کار نمود. که از این طریق بتوانم با کشور ایران که از کشورهای مهم همسایه ما و شما سطح تجاری افغانستان با ایران روز روز در حال زیاد شدن هست، در حال توسعه هست، و از طریق ایران افغانستان با کشورهای دیگر ارتباط بدهد و همینچنین در آینده افغانستان از این طریق از طریق از این خط راهن بتوانه ایران را با کشورهای همسایه مثل آسیای میانه اینا وصل بسازه. یک گام بسیار خوبیه، قطعا در اقتصاد افغانستان میتونه تأثیر گذار باشد، هم هزینه حمل و نقل کالا را پایین میاره، هم در اموال تجاری و کالای تجاری میتونه سرعت بخشه و حجمش افزایش بده.
خط آهن در اقتصاد و ایجاد کار به تناسب سایر راه ها چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خدمت شما عرض شود که خب قطعا تأثیر گذاریش بسیار زیاده، هم در اقتصاد افغانستان. خب شما ببینید یکی از درآمدهای کشورها یا یکی از عواید ملی یک کشور میتونه از طریق گمرکات باشد، از طریق صادرات و واردات باشد، و افغانستان به هر میزانی که حجم تجاریش با کشورهای همسایه بهبود پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، میتونه با کالاهای کشورهای منطقه، با کشورهای با کالاهای تجاری، حتی کشورهای دنیا به راحتی امکان دسترسی داشته باشه و راه ریل و قطار یا مسیر خط آهن یک از مسیرهایی که میتونه افغانستان را به این جهت تقویت کنه، کمک کنه و افغانستان روزانه بیتونه اموال بیشتر رو هم از طریق از کشور خود به کشورهای همسایه صادر کنه و هم اموالی که نیاز داره، مواد خامی که نیاز داره، خیلی از محصولاتی که برای تولیدات داخلی افغانستان میتونه مفید باشد. تنها خب محصولاتی ساخته شده و تولید شده افغانستان نیاز نداره، یک حجم زیادی از کالاهایی که افغانستان نیاز داره، مواد که از بیرون باید وارد بازار افغانستان شده و شرکت ها و کمپانی ها و فابریکه های افغانستان در شکل های صنعتی افغانستان یا در پارک های صنعتی افغانستان شبانه روزی کار میکنند، این مواد را از کشورهای بیرون براحتی به دست بیارن و بعد چرخی تولید در داخل افغانستان بیشتر بچرخه و این باعث میشه که افغانستان رشد اقتصادی پیدا کنه، هم اشتغال ایجاد شده و هم از این طریق شرکت ها که بیشتر فعالیت کرد تشویق شدند، چون بتوانند مواد را براحتی از کشورهای دیگر، از کشورهای همسایه فراهم بسازند و اینا تشویق میشن که بیشتر به سمت تولید و صنعت و کار و اشتغال جهت داده شوند و هرچی که چرخی تولید بیشتر در داخل کشور بچرخه به میزان کار و شغل و اینا هم ایجاد میشه و این میتواند برای اشتغال زایی هم چیزی مفید باشه.
خب فکر میکنین با خط آهن افغانستان با کشورهای منطقه و کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه به آبهای آزاد وصل شوه، اگر چنین شوه برای افغانستان و منطقه چقدر میتونه مؤثر و مفید باشه؟
100% خدمت شما شوه که امروز دنیا اقتصادش با سیاستش حتی با جنگ و صلح و آشتیش به هم دیگه گره خورده. اگر افغانستان یک موقعیت بهتر را در راستای تجارت پیدا کنه و در این راستا بتواند بین کشورهای همسایه و منطقه یک نقش خوبی را، یک جایگاه خوبی را بازی کنه و به دست بیاره، یک پایگاه خوبی شود برای مبادله کالاهای تجاری بین کشورهای منطقه، به عموم میزان میتونه در سیاست افغانستان هم تأثیر گذار باشد، حتی در صلح افغانستان هم تأثیر گذار باشد. خیلی از کشورها تشویق خواهند شد که افغانستان باید یک وضعیت بهتر پیدا کنه، یک ثبات خوبتری پیدا کنه که از این طریق بتواند و کشورهای دیگر امکان دسترسی داشته باشند. بله، این خط آهن که افغانستان را به ایران وصل کنه از طریق ایران میتوانه به تمام کشورهای دنیا وصل شود، چون خوب ایران یکی از کشورهایی که به آبهای آزاد را داره. شما خوب آبهای آزاد که راه پیدا کردید میتونید با کشورهای عربی حتی فراتر از هر کشوری که در دریای آزاد را داشته باشد افغانستان میتونه با اونجا وصل کنه. و همینطور افغانستان هم الحمدلله در یک موقعیت بسیار خوبی قرار داره، همونطوری که میگم قلب آسیای، واقعا افغانستان قلب آسیای، یکی از بازارهای مهم دنیا و کشورهای منطقه امروز کشورهای آسیای میانه. آسیای میانه یک ظرفیت بسیار کلان تجاری برای ایران، پاکستان، کشورهای عربی به حساب میاد. افغانستان هم میتونه از این طریق کشورهای ایران و کشورهای دیگر را به آسیای میانه وصل کنه و خودش از این طریق به آبهای آزاد برسه. تأثیر گذاریش زیاده، هم برای افغانستان هم برای کشورهای همسایه ما از جمله جمهوری اسلامی ایران.
سپاس جناب آقای حسن علی فکور، استاد دانشگاه و اقتصادان، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سلامت باشید. همچنان تشکری خلوان شما و همکاران گرامی شما در جاده دارید.
نمایشگاه صنایع دستی بازرگانان زن با عنوان فردا روشن است از سوی ریاست امور زنان ولایت هرات به هدف بازاریابی و بهبود تجارت زنان در هرات برگزار شد. 40 تن از بازرگانان زن در 20 غرفه ساخته های دستیشان را به نمایش گذاشتند. همکارم فیض احمد محمدی در همین رابطه گزارش از هرات فرستاده است که با هم میشنویم.
نمایشگاه صنایع دستی بازرگانان زن تحت عنوان فردای روشن در ولایت هرات و آن هم از سوی اداره امور زنان ولایت هرات به هدف بازاریابی و بهبود تجارت زنان گشایش یافته. 40 تن از بازرگانان زن در 20 غرفه ساخته های دستیشان به نمایش گذاشتند. مسئولان محلی در ولایت هرات از ساخت یک بازار ویژه برای تجارت زنان هم در این مراسم خبر دادند. سید وحید قتالی والی هرات گفت قرار است مارکت تجارتی ویژه زنان در هرات ساخته شود. او اظهار امیدواری کرد با این اقدام تجارت بازرگانان زن رونق خواهد یافت. مسئولان در اداره امور زنان ولایت هرات هم به این باور هستند که استقلال مالی زنان در کاهش خشونت‌ها بر آنان نقش عمده ای دارد. انیسه سروری رئیس امور زنان ولایت هرات گفت استقلال مالی زنان به کاهش خشونت‌ها در برابر آنان کمک می‌کند. بنا به گفته خانم سروری، در سال جاری آمار بازرگانان زن نسبت به سال گذشته بیشتر شده. رئیس امور زنان ولایت هرات همچنان گفت کمبود منابع مالی یکی از عوامل رونق کم بازار تجارت زنان است و این نمایشگاه به بازاریابی تجارتشان کمک شایانی خواهد کرد. تاجران زن اما میگویند با اینکه نمایشگاه‌های اینچنینی زیاد برگزار کردند، اما زمانی که مردم از تولیدات داخلی حمایت نکنند، گرهی از مشکلات آنان باز نخواهد شد. لیلما یوسفی یکی از قالین بافان هرات است و گفت مردم باید به صنایع دستی اهمیت ویژه‌ای بدهند، چون زحمات زیادی در تهیه محصولات دستی کشیده شده. امید حقجو گلرانی یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه است و گفت به محصولات وطنی علاقه وافری دارد. او از شهروندان هرات خواست تا از این نمایشگاه بازدید کنند و با خرید اقلامی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است از زنان تجارت پیشه حمایت کنند.
هیئت مدیره بانک جهانی دو بسته کمک مالی بلاعوض اداره انکشاف بین الملل را برای افغانستان تصویب کرد. قرار است که این کمک 85 میلیون دلاری در بخش کاهش اثرهای ویروس کرونا، دسترسی به آب پاک، بهداشت و نیرومندسازی خدمات عامه هزینه شود. بانک جهانی در خبرنامه می گوید که همزمان با ادامه جنگ، شیوع بیماری کووید 19 و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان افزوده است و خانواده های نادار به آب پاک و خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. این کمک 85 میلیون دلاری بانک جهانی بخشی از بسته جدید کمکی صندوق بازسازی افغانستان است که مدیریت آن را بانک جهانی به نمایندگی از 34 کشور و نهادهای بین المللی کمک کننده بر عهده دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که بانک جهانی و دیگر همکاران افغانستان تعهد کردند تا 100 میلیون دلار را از بهر فراهم سازی واکسین ویروس کرونا به افغانستان کمک کنند. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید تعهدات به دست آورده که در مرحله نخست برای 20% از جمعیت افغانستان واکسین ویروس کرونا فراهم خواهد شد. این وزارت می افزاید که حکومت می کوشد تا برای 20% از جمعیت دیگر کشور نیز واکسین این ویروس را فراهم سازد. مسئولان محلی بدخشان